بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به این که آیا از نظر حکم تکلیفی گرفتن مالی را که علم به حرمت اون مال داریم از دست جائر مطلقا جائز است یا از نظر حکم تکلیفی مطلقا ممنوع یا در مسئله تفصیله. بعد از فراغ از این بحث نوبت میرسد به بحث زمان که حکم وضعیه. در رابطه با حکم تکلیفی گفتیم اگر شخص عالم است که مالی را که جائر به او می‌دهد این مال مال غصبیه، خب با علم تفصیلی به این که مال مال غصبی است طبعا گرفتن اون مال حرامه، زیرا اخذ مال مردم و گرفتن مال مردم یک گونه تصرف در مال و تصرف در مال غیر بلا اذن او حرامه. حرمت مال المؤمنه که حرمت دمه، لا یجد لأحد ان یتصرف فی مال احد الا باذن صاحبه. پس در این جهت شکی نبود، الا اینکه گفتیم دو مورد مجوز میشه برای اخذ، یکی مسئله تقیه بود و دیگری در جایی که منظور از اخذ کردن از جائر رد مال به مقصوب منه، که در صورت اول به مقتضای اینکه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، پس با ضرورت تقیه حرمت برداشته میشه. و اما در فرض قصد رد هم چون که احسان و ما علی المحسنین من سبیل، پس در این دو صورت گفتیم رد جائزه. منتها سخن این بود که اگر فرض کردیم مالک مال و مقصوب من راضی نیست که از دست جائر مال خارج بشه و حتی راضی نیست که شما مال را از دست او بگیرید و خواسته باشید به مالک برگردانید، اینجا دیدیم که مرحوم استاد گفتن نه، مقتضای قاعده سلطنت چون الناس مسلطون علی اموالهم، این قاعده اقتضا میکنه که شما هم صاحب مال هر گونه تصرفی را یا اذنی را در مال خودش بده یا منع کنه. خب بر اساس قاعده سلطنت مالک حق داره که منع کنه از این که غیر شخص جائر در مال تصرفی نکنه و اخذ مال را ننمایه. بنابراین اگر ولو به نیت رد کسی مالی را از قاص جائر بگیره و هدفش این باشه که به مالک برسانه، دیگه جای تمسک به دلیل ما علی المحسنین من سبیل نیست، بلکه قاعده الناس مسلطون علی اموالهم جلوگیری میکنه از این عمل. در مقابل علامه تبریزی میگه خیر، قاعده سلطنت در مقابل احسان محکومه. درسته که اصل اولیه اینه که هر کسی بر مال خودش مسلطه و میتوانه هر گونه تصرفی را بکنه، اذن بده یا منع کنه، اما در جایی که شخص عرض کنم که مجاز میخواد مال را از ید قاصب برداره و به این بیچاره مظلوم مقصوب من برسانه و او را از گرفتاری نجات بده، اینجا مصداق احسانه و بنابر این بر مسئله منعی که ناشی از قاعده سلطنت هست حاکمه. این نزاع را شما فضلا بررسی کنید، آیا قاعده ما علی المحسنین من سبیل در اینجا حاکمه که به قول علامه تبریزی رحمت الله علیه میگوید که اون آقای مقصوب من بر اساس یک تفکر غیر عقلایی میگه بگذار مال در دست قاصب باقی بمانه، اما تو یک انسان خارجی واقعا در صددی که این بدبخت مقصوب من را از گرفتاری نجات بدی. همونطوری که اگر فرض کردیم یک شخصی مالش غرق داره میشه، حالا یه بنده خدایی میره مال او را از غرق نجات میده، قواسه میکنه و میاد گدره پول طلایی او را بهش رد میکنه، این معنا نداره که ما بگیم این عمل ناپسند است و احسان نیست. بنابراین بی خود او گفته من راضی نیستم بیاری مال من رو بذار دست قاصب بمانه. خیر، این عمل از این شخص یا عرض کنم که آخر عملیست خدا پسندانه به احسان به شخص مقصوب منه و بنابراین حرمت تکلیفی که ناشی از قاعده سلطنت هست در اینجا حاکم نیست، بلکه دلیل احسان حاکمه. ولی بعد برسانیم که فرمایش مرحوم تبریزی میگه لفظ منع غیر عقلایی، چرا؟ گاهی ممکنه که این منع عقلاییت داشته باشه، چون که در بحث دیروز بعض رسید میخواد که این را در قیامت بهتر محاکمه کنه و در نتیجه در آنجا مثلا از او ماس خواست کنه در مقابل عدل الهی، چون از بس در پل دردی از این جائر داره. بنابراین بعید نیست که فرمایش استاد درست باشه. پس به هر حال از نظر حکم تکلیفی دیدیم با فرض منع مال گرفتن شخص آخذ ولو به قصد رد محالی از اشکال نیست، اما اگر اجازه داد که از قاصب شخص آخذ مال را بگیره یا شک داشتیم، در این دو صورت می تواند شخص آخذ اخذ کنه مال را از قاصب، اون هم به نیت رد به مالک و ادله حرمت تصرف شامل این فرضی که قصد آخذ رد به مقصوب من هست نخواهد شد. و به ذالک تم الکلام در حکم تکلیفی. و اما نسبت به حکم وضعی و زمان دیدیم به این که اگر واقعا با علم به قصبیت از دست قاصب میگیره، هاندم نه این ناگفته نمانه که در اصل حرمت هم حرمت گرفتن از قاصب هم گفتن ادله مختلفه، زیرا ما دیدیم مثل روایت ابی عبیده حزار رسما گفت بخور و بگیر علیه الودر و لکل محنا، در صحیح ابی المعزا که این روایت در باب 51 از ابواب ما یکتسب و به وارد شده 4-5 روایت، بلکه رسما اجازه داده از شخص قاصد و جائر مال را بگیر وزر بر علیه جائر ولک المحنا. آیا این ادله میتواند با علم تفسیری به حرمت هم مجوز اخذ باشه؟ در جواب مرحوم صاحب مستند عبارات قشنگتری آورده: بله، شکی نیست که تعدادی از روایات که در باب 51 از ابواب ما یکتسب به وسائل جمع آوری شده که در این روایات من جمله صحیحه محمد بن مسلم و زراره است که فرمود لا بأس به جوائز سلطان به نحو اطلاق، و همچنین تیهه ابی عبیده حزا که فرمود لک المحنا و علیه البیت و صحیحه ابی المعزا، تعدادی به حسب اطلاق دلالت دارند که حتی شامل میشه فرض علم به حرمت اون چه در ید جائر است که گرفتن او محظوری نداره، و بنابراین بگیم که با فرض علم به حرمت هم محظوری نیست، اما چون در قبال او تعدادی از روایات وارد شده که اگر عین اون مال را بدانی مقصوب است و حرامه گرفتنش جائز نیست، که این ادله عبارت است از روایاتی که میگه با فرض علم جائز نیست، عبارت شد از روایت موثقه عمار یشترا منه ما لم یعلم انه ظلم فیه احدا، که باب 53 حدیث دوم، و همچنین روایت نوادر احمد ابن عیسی عن شراء قیانت و سرقه قال اذا عرفت ذلک فلا تشتره، و همچنین روایت باز همین ابی عبیده از امام باقر سلام الله علیه که فرمود مل ابل الا مثل الحنطه و شیر و غیر ذلک لا بأس به حتی تعرف الحرام به اینه. تعدادی از روایات مغیا کرده جواز اخذ را به حرمت شخص مأخوذ. اگر میدانی این مال مأخوذ به نفسهی معینا حرامه، اخذ جائز نیست، لذا ادلهی که دلیل بر جوازه مثل روایات باب 51 تقیید میشه به روایات باب 52 که در خونها گفته با علم به حرمت بعینه گرفتن مال حرامه. نتیجه جمع به نظر ما که قبلا هم به عرضتون رسوندیم اینه که اگر شخص مالی که جائر به شخص میبده مجانن یا غیر مجان، اگر شخص اون مال به عینهی حرامه، به مقتضای جمع بین روایات باب 51 و 52 گرفتن او حرامه. اما اگر علم اجمالی داره یا اصلاً علم به حرمت نداره، گرفتن مال جائزه، و تنجیز علم اجمالی در اینجا به نظر بنده با روایاتی که رسماً تصریح کرد به جواز، این تنجیز کلا تنجیزه و تخصیص در دلیل تنجیز وارد میشه و هیچ محظوری نداره، که گاهی شارع مقدس بعض از امور حرام را در بعض از صور اجازه داده، مثل حق المار، مثل استفاده از انهار بزرگ، مثل مشی در زمین‌های متسع خب بعض موارد تجویز شده، یکی از اون موارد هم مورد اخذ جایزه سلطان باشه. بنابراین از این بحث تمام شد، بگذاریم آمدیم به مسئله زمان که حکم وضعی این صورته. طبعا فضلا روشنه، اگر بنا شد که در جایی حکم تکلیفی حرمت عقد باشه، و طبعا زمان هم مترتبه، زیرا هر کسی که مال دیگری را بدون مجوز گرفت طبق علل ید ما اخذت حتی تعدی زامن مال مردم هست. ولی اگر بنا شد که جواز اخذ مال ثابت باشه، اگر جواز مستند به اجازه خود قاصب بود طبعا زمانی نیست، بلکه به مقتضای اجازه مالک ید آخذ بر این مال امانت مالکیه است، مثل ودیعه است که خود مالک نزد شخص ودعی مالی را میگذاره. و اگر مجوز اجازه شرعی بود، باز هم زمانی برای این شخص آخذ نیست به مقتضای امانت شرعیه، مثل لغت خواهد شد، مثل زال خواهد شد. همونطوری که لغت زمان شرعی نداره و همینطور زال زمان شرعی نداره، در جایی که به خاطر احسان تجویز شد گرفتن مال، اینجا هم زمانی بر آقای آخذ نیست به خاطر اذن شارع. و به ذالک تم الکلام فضلا، در صورتی که عالم بحرمت مال قبل الاخذ باشه، اگر قبل از گرفتن عالم بود که این مال حرامه، در این صورت مانعی نیست که هم حکم تکلیفیش بعد رسید و هم حکم وضعیش. اما فرض دوم، اونجایی که وقتی از جائر و قاصب مال را میگیره علم به حرمت مال نداره، ولی پس از گرفتن عالم شد که این مال حرام بوده و قصب بوده، اینجا از نظر تکلیف چیست؟ از نظر وضع کدامه؟ اما از نظر تکلیف چون جاهل بوده، به علم به حرمت عین این مال نداشته، خب با دلیل روایت ابی عبیده و صحیحه زرار و محمد ابن مسلم که فرمودند جوائز سلطان لا بأس به، یا در روایت ابی عبیده فرمود لک المهنا و علیه الوزر، طبق اون ادله گرفتن این شخص چون انجهلن بالقصبیه بوده محظوری نداره، به خصوص اگر اینکه تقیه هم در کار باشه. خب مسلمه که در فرض دوم که جاهل به قصبیت ماله، حال شخص جائر به او مالی میده، علل قاعده گرفتنش جائزه. روایات هم در این با مکرره که من جمله اخبار باب 51 که در او صحیحه ابی عبیده و ابن معذاب و صحیحه زرار و محمد بن مسلم واقع بود. قدر مسلم پس در این صورت اخذ مال از نظر تکلیف جائزه، چون جاهلم بوده. اونتا کلام در حکم وضعیه، حالا که گرفت و بعد از گرفتن عالم شد که این مال قصبی بوده، یا اگر علم اجمالی را منجز دانستیم عالم شد که این مال در بین مجموعی بوده که حرام هم در او وجود داشته. آیا این گرفتن موجب زمان می شود ام لا؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده است که اگر گرفت بر اساس اینکه جاهل بوده جواز گرفتن برش ثابت بوده و زمان نداشته، بعد از اینکه عالم هم شد استصحاب میکنیم عدم زمان را، میگیم به اینکه اول که جاهل بود مجوز گرفتن داشت به خاطر جهلش، بعد هم که عالم شد این مال مال مردم و قصبیه، شک می کنیم که آیا زمان بر او آمده ام لا، استصحاب می کنیم عدم زمان را. این فرمایش شهید ثانی در مسالک. اشکالی که بر فرمایش شهید شده این که خب جناب شهید خود شما در مسئله تعاقب ایادی و همینطور موارد دیگری فرمودید که اگر جاهل هم بود به اینکه این مال قصبیه و گرفت مسلماً ضامنه و شخص مقصوب من حق داره که به این شخص جاهل حتی مراجعه کنه، البته جاهل به خاطر مغرور شدنش میتونه به من قرهو رجوع کنه، اما اینکه حق داره صاحب مال در تعاقب ایدی به کسی که ید او بر مالش رسیده ولی جاهل به قصبیت هم بوده حق داره که به او رجوع کنه، این نشانه این است که در زمان جهل و علم فرقی نمی کنه. اگر شما ید بر مال غیر قرار دادی ضامن او هستی، و الا اگر ضامن نباشی چرا در تعاقب ایدی گفتن جائز است که مالک به شخص مراجعه کنه؟ خب بر این اساس میگیم بعد از اینکه گرفت مال را معلوم شد که این مال قصبی بوده، خب به مجرد این زمان ثابته، ولو در وقتی گرفتن جاهل به قصبیت بوده. این یک. چند تام شیخ مسئله دیگر از خود عید اول صحیح بر زمان نقل میکنه. مطلب دوم اینه که استصحابی که آقای شهید گفته نفهمیدیم، یعنی که شهید فرموده بعدم که عالم شد باز هم ضامن نیست برای استصحاب عدم زمان. آخه این کدام استصحاب عدم زمانیه؟ منظورش که شما ثابت کردید که وقتی گرفت مال را ضامن نیست، تا بعد بگیم عند شک استصحاب کنیم بقای عدم زمان را. کی ثابت شد که گرفتن این مال به وسیله این آخذ زمان آور نبوده؟ آیا مگر جاهل بودن منشأ عدم زمان میشه، با اینکه خود شما تصریح کردید که در تعاقب ایدی ولو جاهل هست زمان ثابته؟ پس بنابراین استصحاب عدم زمانی که شهید به او تمسک کرد حتی بعد العلم، این استصحاب بلا وجهه. من علاوه بر این که حالا اساساً مسئله زمان و عدم زمان حکم شبهه حکمیه، افرادی که استصحاب را در شبهات و حکمیه جاری نمیدانند، منهم صاحب مستند، منهم سید بن الاستاد که میگه در شبهات و حکمیه جاری نمیشه به خاطر تعارض مقام جلد با مجعول، اصلا نوبت به استصحاب عدم زمان نمیرسه، بلکه گفتی مثلا متیقنی در کار نیست که شما او را استصحاب کنید. عدم مقام جد نسبت به بقای به مجعول. از کنم حالا اینا اگر میدونه توضیحش بدم، مثل این که مثلا ما فرض کنیم که آبی که ملاقات با نجس کرده متنجس شده، حالا اگر ملاقات کرد با کر، آیا نجاستش برداشته میشه یا نه؟ کسی استصحاب کنه بقای نجاست این آب را، این بقای نجاست معنیش اینه که جعد نجاست مستمر تا بعد از ملاقات با آب کر. اصل به مقتضای استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به ما بعده، اما مجعول که نجاست بود میگه نجاست این ما که قبلا مهرت شد بعد از ملاقات با کرم استصحاب میکنیم بقای نجاست را. اون وقت استصحاب عدم جعل نجاست بعد ملاقات با استصحاب مجعول تعارض میکنند و تساقط. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که پس بنابراین فرمایش جناب آقای شهید ثانی که گفته است استصحاب، عرض کنم استصحاب عدم حرمت و که عدم زمان را می کنیم حتی بعد العلم، این استصحاب و چی برای او دیده نمی شه. نه خب جهله از عوارضه، از عوارض کنیم دخیل در اصل موضوع. درسته، این مثل که جناب عالی قبل از این که نمیدانستی جاهل بودی زامن بودی، الان که عالم شدی زامن هستی. جهل و علم جزء عوارض موضوعه، جزء مقدمات و فصول نیست که ما بگیم تبدل در ذات حاصل شده. بله، اگر گفت اکرم العالم بعد عالم مبدل به جاهل شد، اینجا موضوع عوض شده. اما غیر از بحث ما ننفی که زمان بر یده، این یدش اون وقت هم بوده الان هم هست، اون وقت ید جهل بوده حالا ید علمه. کی گفته ید جهل زمان آور نیست؟ بلکه زمان آور بوده و هست. از کنم موضوعی که چون باقی سخن مثل سینه منم خسته شد، میداریم میشلا برای روز یک شنبه بحث مهمی راجع به این که میتوانیم حقوق بکنیم به زمان این مال که این شخص جاهل گرفته. و دمنن البته این نکته ناگفته نمانه، به مجرد اینکه از نظر حکم تکلیفی این شخص جاهل به مجرد اینکه عالم شد این مال غصبیه، واجب بر او رد کردن مال. چرا واجب رد کردن مال؟ برای خاطر اینکه چون بقای این مال در تحت ید او بدون اذن مالک تصرف غاصبانه، لذا بر او رد واجبه. علاوه بر ادله‌ای که فرمودن رد الامانه واجبه، آیا به نظر شما این رد بر اساس وجوب رد الامانه بر این شخص آخذی که الان عالم شده به قصبیت این مال میتونید حکم بکنید که این رد واجب املا؟ ثم اگر رد واجبه باید خودش متحمل بشه و مال را بده به مقصوب مأمن بده، یا نه فقط اون چه بر او واجبه تخلیه بین خودش و بین مال و بین مالکشه؟ آیا رد واجبه یا مجرد تخلیه برای گرفتن مقصوب من در اداء رد کافیه؟ این بحثیست که انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله.